بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما نمیتونیم از خوبی ها و خوب شدن در خلأ صحبت کنیم. نمیشه فرایند رشد و ترقی خودمون رو در خلأ براش برنامه ریزی کنیم، چون اصلا خلأی نیست. یک سلسله واقعیت ها پیرامون ما هست که ما با ما در حال جنگ، با ما در حال مبارزه است. ما در متن یک سلسله درگیری ها و دشمنی هایی که داره با منافعمون میشه، باید به دفاع و رشد خودمون بپردازیم. از روز اول هم حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آفریده شد، در متن یک درگیری قرار گرفت. ابلیسی که با او دشمنی میکرد، از همون روز اول هم این متن درگیری به حضرت آدم معرفی شد و او باید در برنامه ریزی خودش برای رشد وجود این دشمن پلید رو در نظر می گرفت. یک لحظه دشمنی او رو فراموش کرد، ضرر کرد، ضربه خورد. ما الان می خواهیم خودمون رو رشد بدیم، آخرین مقدمات ظهور رو در خودمون در جامعه فراهم بکنیم، طبیعتاً باید در متن درگیری زمان خودمون این کار رو انجام بدیم. در متن دشمنی هایی که با همون هست، ما در چه زمانه ای زندگی میکنیم؟ خیلی خلاصه عرض کنم، آیه ای در قرآن هست که میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. این آیه میفرماید که آیا دیدی اون کسی رو که هوای نفس رو خدای خودش قرار داده؟ بت پرست نیست، هوا پرسته. اگر خدا پرست نیست، جاش هوا پرسته. خب این خیلی آیه عمیقیه در قرآن کریم و متاسفانه من خیلی کم دیدم بهش به تفصیل پرداخته بشه. معمولا از کنارش راحت عبور میکنن به این عنوان که بله دیگه، هوا پرستی که میدونید چیه، بده دیگه. نه، به این سادگی ها نیست. الان ما در زمانی زندگی می کنیم که تمدن غرب تئوریزه شده هواپرستی است و تفکر پشتیبانی کننده از تمدن غرب در واقع تئوریزه شده هواپرستی است. و آنچه که در تمدن غرب می‌بینید از عیوب، نمی‌خوام مطلق بگم عیبه، ولی عیوبش بیشتره. آنچه که در تمدن غرب شما می‌بینید عیوبش ناشی از همین هواپرستی است. اونجایی که مثلا مثال بزنم، میگن انسان هر چی دلش بخواد حق داره و اصلا مرزی میخوان قائل نشن در اینکه دل بخواهی های خوب داریم، دل بخواهی های بد، یا بهتر بگم نمیخوان تشخیص بدن بعضی از دل بخواهی های انسان از بعضی از دل بخواهی های دیگه ارزشش بالاتره و انسان باید به نفع دل بخواهی های ارزشمندترش از دل بخواهی های بی ارزشترش بگذره. این نمیخوان قبول کنن. البته بهتره حتی من دیگه از تمدن غرب صحبت نکنم. ما واقعا مواجهه اصلیمون حتی دیگه تمدن غرب نیست، بهتره بگم نظام سلطه. نظام سلطه فرهنگ و فکری که داره القاء میکنه تئوریزه شده هواپرستی است. ما الان با این مواجهیم، همه دستورات ما در درگیری با این ابلیس واره زمان باید تنظیم بشه. تمدن غرب بخشش ناشی از همین ابلیسه، همین ابلیسی که قبل از اینکه بخواد بیاد شرق و نابود بکنه رفته غرب و نابود کرده. مردم فرانسه، آلمان، انگلستان، مردم اروپا اگه به خودشون بودن و یک جریان صهیونیستی بر فکر و فرهنگ اونها غالب نبود، یه راه دیگه ای میرفتن. قطعا این زندگی که امروز انتخاب کردن رو انتخاب نمی کردن. همون چیزیه این درد که امروزه هر هفته براش دارن فرانسوی‌ها تظاهرات میکنن. و اگر بیشتر از این در غرب آشوب نشده، برای اینکه راه جایگزین تصور نمیکنن، امیدی ندارن به اینکه بتونن اوضاع رو تغییر بدن، پیدا کنن تغییر خواهند داد. به همین دلیل در ظهور گفته شده است که قومی که زودتر از همه تسلیم آخرین امام پس از ظهور میشن، یعنی به سهولت این اتفاق میفته، همین اروپاست. با یک مذاکره کوتاه تسلیم حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا میشن. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدن که به این راهی که میروند غلطه. خب حالا در بحث ما فرهنگ و تمدن غرب، تمدن غرب بخش نارسایی ها و نقص هاش و فرهنگی که نظام سلطه داره القا میکنه داره با چی دشمنی میکنه، محور دشمنیش رو سر چی قرار داده که ما نسبت به اون موضع بگیریم. تمدن غرب بخش نارسایی هاش و نظام سلطه اغراض اصلیش برگشته به دو تا موضوع. میگه آی آدم ها، یا مدیریت نکنید، مدیریت بشوید، و مدیریت نکردن را و منفعل بودن را و مثل قلوه سنگ در رودخانه حرکت کردن را تبدیل کرده به یه ارزش، به یه مد، به یه چیز جذاب. یا میگه اگر مدیریت میکنی بد مدیریت کن. اونجایی که به ما میگه که اصلا مدیریت نکن، هرزگی رو رواج میده. هر دنبیل زندگی کردن، هر دنبیل غذا خوردن رو به آدم توصیه میکنه. آموزش و پرورش ما ابدا قدرت مقابله با نظام سلطه رو نداره. گاهی از اوقات آدم شک میکنه نکنه آموزش و پرورش ما درسهاش یه جوری تنظیم شده که قدرت مقاومت در مقابل نظام سلطه نداشته باشه. بعضی وقتا آدم شک میکنه که نکنه نظام سلطه نفوذ کرده در برنامه ریزی های درسی ما و میخواد درس ها اینقدر خونسا باشند، نه سیخ بسوزن نه کباب. بهش میگه چیزی یاد نمیدی، میگه چیزی هست. اینا مگه حرفای غلطیه؟ در ریاضیات، جغرافیات، نمیدونم دینیات، نمیدونم همه چیات. بعد میگی بابا یک همی از حالت خونسا بودن درش بیار. رسمن برنامه ریزان درسی بعضن میگن حساسیت اجتماعی به دنبال داره. یعنی چی؟ تو که دانش داری که این آگاهی، این آموزش باید بره تو مدرسه، وایس از دانشت دفاع کن. چی و حساسیت اجتماعی؟ ملت کی باور میکنه الان حرفی رفته باشه تو برنامه‌ریزی درسی بعد بگن این حرف درسته زدنش ولی حساسیت اجتماعی ایجاد میکنه؟ کی باور میکنه این جنایت رو؟
شده زمان عصر قجر، حجر، که واکسن میخوای بزنی نه سوزنه، خب مردم دردشون میاد نزن. ای بابا
امشب خیلی کار داریم، من نباید به درد دل کارم کشیده بشه. هنوز تو مقدمه ایم، به تفصیل سر این نکات وای نستیم. الان مدیریت نظام سلطه دنبال اینه که اولا کسی مدیریت نکنه خودشو، حتی شما اقتصادتو مدیریت نکن. اقتصادتو مدیریت نکنی، اقتصاد مقاومتی به دست نمیاری. دین چی کار میکنه؟ دین پیشنهادش حتی سخت‌ترین نوع مدیریته. هر کی میخواد بیدین بشه الان خبر داشته باشه. دین میگه نه تنها باید مدیریت کنی، پیچیده ترین، هوشمندانه ترین، سخت ترین مدیریت ها رو انتخاب باید بکنی. من یه مثال ساده بزنم. رفقا، پارسال ما اینجا گفتیم بیاد بریم کار و تولید ثروت و تلاش رو یه ارزش بکنیم برای خودمون. و بعد من مصداقا عرض کردم سخت ترین نوع پول در آوردن اینه که دست جمعی بریم پول در بیاریم. مثلا تعاونی را بندازیم. امروز روز تعاونی بوده. 25% از سهم اقتصاد بنابر برنامه پیشرفت کشور باید سهم تعاونی باشه. تو این سالها هیچ وقت از 6-7% بیشتر رشد پیدا نکرده. برای اینکه دولتی ها و مجلسی ها که ابدا رجالی نیستن که این اقتصاد تعاونی رو راه بندازن، مردم ما هم براشون راحت تر تعاونی را نزن. هر کدوم برای خودشون برن یک کسب و کاری را بنزن یا پول را بزنن توی بانک مضاربه. اون نادانهایی که یا اون بیمارانی که خط رو از بی بی سی میگیرن، این حرف ما رو پارسال میزدن، حواسشون باشه. رشته این خط معلوم ریشش بی بی سیه. ما هیچ وقت پارسال نظام سرمایه‌داری و لیبرالی رو اینجا تبلیغ نکردیم. برای چی؟ برای اینکه میگفتیم با هم بیاید کار بکنیم، پول در بیاریم. مثال برجستمون تعاونی را انداختن تو مساجد. این اقتصاد سرمایه‌داری نیست، این اقتصاد لیبرالی نیست. عمدن میخوان یه قسمت هایشو گوش ندن. از پارسال تا حالا به من میگفتن آقا اینا رو جواب بده. گفتم اینا شبهه نیست، اینا سوالم نیست. بقیه صحبت رو گوش میکرد. کی 2000 اقتصاد بلده اینجور حرفا رو تئوریزه کردن اشرافیت و سرمایه داری میدونه؟ قشنگ تئوریسین بی بی سی خط رو میده که آقا الان موضوع حساسیت این چیزاست، مثلا این تفکر رو اینجوری میتونی بزنی. سخت‌ترین نوع مدیریت برای معیشت مدیریت دست جمعیه، مدیریت تعاونیه برای کارهای اقتصادی. و این سخت‌ترین، عقب‌ترین نوع اقتصاد در مملکت ماست. تو قانون اساسی اومده اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی. اقتصاد تعاونی مقدم شده برای اقتصاد خصوصی، ولی اقتصاد تعاونی هیچ وقت به 10% هم نرسیده، چه برسه به 25% است که سهم خودشو داشته باشه. چرا؟ چون تو اقتصاد تعاونی رانتخاری ها کاهش پیدا میکنه، تو اقتصاد تعاونی کارآفرینی افزایش پیدا میکنه، تو اقتصاد تعاونی مقاومت و اقتصاد مقاومتی بیشتر میشه. من اصلا نمیخوام الان برم تو بحث اقتصاد. دین ما رو توصیه میکنه به اینکه زندگی تو مدیریت کن. دین توصیهش در نوع مدیریت سخت‌ترین نوع مدیریت هاست. تنبل خونه باز نکرده، میگه شروع کن به ما. برجسته ترین مثالمون سال گذشته این بود که چرا پول میذاری تو بانک مضاربه، برو خودت کار کن. این مال اقتصاد لیبرالیه؟ گوش فلک کر شد از این حرف ما. این تئوریزه کردن اقتصاد سرمایه‌داریه؟ چرا پولتو میذاری؟ اصلا یادم میاد صحنه هاش 2-3 شب اینجا، شاید 2-3 شب تیت بر این مثال تاکید میشد.
که چرا پول رو میذاری تو بانک؟ هی مثال زدم، صد مرتبه بیشتر این مثال یه مسجدی که من تهران رفتم و بالا منبرها زدم، نه به خاطر اینکه جواب به کسی بدم، مثلا قبل از اینکه اینجا مطرح بکنم بوده 20 مرتبه این ور اونور گفته بودم. بحث امروز و دیروز نیست که آقا من رفتم تو مسجد میگم پولتون رو چرا میذارید تو بانک مضاربه پول سر ماه بگیرید؟ این غلطه. پولتون رو بردارید خودتون با هم جمع بشید یک حمایت بکنید از یک صنعت دانش بنیان، این جووناتون رو به کار وادار کنید، تعاونی را بندازید. نمیخوام جواب اونهایی که اراجیف میگن رو بدم، میخوام اینو به شما مطرح بکنم. همین مثال یعنی اینکه اسلام نه تنها میگه باید مدیریت کنی زندگی تو، بلکه میگه سخت‌ترین نوع مدیریت رو باید انتخاب کنی و ما باید بچه‌هامون رو تو مدرسه مدیر بار بیاریم، توانمند برای مدیریت بار بیاریم، توانمند برای مدیریت پول خودش که میخواد تو ما خرج بکنه، حتی اگه کارمند بخواد باشه، پول تو جیب خودش اگه از باباش میگیره. اصلا تو مدرسه من پارسال مثال زدم، اون مدرسه ای که ما یه کمی داریم باشه هم فکری میکنیم، پول رایج مدرسه درست میکنیم، میگیم یالا شروع کنید با هم خرید و فروش کردن، بعد پولتو مدیریت کن، این دستور دینه، پولتو مدیریت کن، هرز خرجی نکن، این دستور دینه. چقدر خرج میکنی؟ چقدر خرج نمیکنی؟ چی میخوای بخری؟ چی نمیخوای بخری؟ برای اینکه دشمن ما امروز روی این داره کار میکنه، کسی مدیر نباشه، من ادارت میکنم. آقا این نظام سلطه است، این شیوه صهیونیستیه، این نظام سرمایه‌داری زالوصفت غربه، تو مملکت ما هم هست. میگه برید بشینید تو خونه هاتون پول بذارید تو بانک، راند خارها حساب همتون رو میرسن، یه پول بخور نمیرن به تو میدن. این مال نظام سرمایه‌داریه، تو خون ما جاری شده. اونایی که دردشون میاد از نظام سرمایه‌داری برن بانک‌ها رو درست بکنن، نه این توصیه به جوان‌ها رو که جوان‌ها بلند شید دور هم دیگه جمع بشید کار بکنید. نظام سرمایه‌داری نوکر پروره، نظام سرمایه‌داری منفعل پروره، نظام سرمایه‌داری نون بخور و نمیر به رعایای خودش میده، زورش برسه نمیده، خفشون میکنه، کارتون خواب درست میکنه، مثل چیزایی که میبینید تو دنیا. زورش نرسه با یک کمی مرفه کردن کارمندای خودش خفشون میکنه. این مال نظام سرمایه‌داریه، میگه تو مدیریت نکن، چند تا مدیر هستن، تو فقط بشین اونا رو تماشا کن، براشون کف بزن. ولی دین چی میگه؟ میگه نه تنها تو باید مدیریت کنی، بلکه باید جمع بشید با هم مدیریت کنید. خیلی سخته، خیلی قشنگه، ولی بچه ها شما تو کوچیکیاتون هم بازی میکردید، بازی خیلی آسون انتخاب نمیکردید، درسته؟ بازی های الان پرفروش میشن که یکمی سخت باشه، اصلا انسان جوهرش به انجام یه فعالیتیست که یکمی سخت باشه، یه بازی که خیلی ساده است دیگه بچه ها بازی نمی کنن، پا به سن میگذارن دیگه، 12 سالش میشه میگه نه اینا رو بذار کنار، اینا مال دوران بچگیه. ما در چه زمانی زندگی میکنیم؟ دشمن ما میگه مدیریت نکن، پس ما باید مدیریت کنیم. دشمن ما میگه خب میخوای مدیریت کنی، بیا و بد مدیریت کن. اون وقت بد مدیریت کردن رو وقتی یاد میده چجوری به آدم ها؟ تو خیلی از این روش های موفقیت من دقت کردم، حرفای خوبی توش هست، انصافا قال الصادق علیه السلام عربیشو برداشته و به عنوان روش موفقیت داره میگه، شک ندارم. یکی از کسانی که خیلی کلاس‌های پرفروشی داره، آخه میفروشن کلاس‌ها، اینجوری مثل هیئت‌ها مفت مجانی نیست، وای میستن اونجایی که 1,000,000 تومان میگیرن شما برید 10 جلسه اونجا گوش بدی. یه نفر فرستاده بود میگفتش که به خدا همین حرفا رو میزنن. یکی از اساتیدش منو تو هواپیما یه بار دید توی جایی میرفتیم، گفت ببین من حرفای خدا پیغمبر میزنم، ما فقط اون قال صادقشو برمیدارم همه گوش بکنن. بعد میگم قال صادق کسی پول نمیده. گفتم دمت گرم که اینقدر دقیق داری میگی. خب بخون من اون گفت مثلا حالا یه چیزایی میگفت که حالا میخوام عرض کنم، نمیخوایم مغازه تعطیل کنیم که شاید اونم همون را ارتزاق باید بکنه، چی کار داره؟ ما بخیل نیستیم، باید چی کار کرد؟ باید مدیریت کرد. بعضی از این روش های موفقیت میگه بیا اینجوری رفتار کن. خب بعضیش حرفاش خوبه، دلم میسوزه برای اون حرف هایی که مردم پول میدن گوش میکنن میرن اجرا میکنن تا برده های خوبی بشن. اونو من میگم یه نکنه ها چی داره تربیت میکنه، نکن چی بگه آدم. دوست دارم یه وقتی فراغتی بود میومدیم بعضی از اینا رو با هم مرور میکردیم، اصلا توی این سایت ها و اینا میزنن به عنوان تبلیغ این که بیا اینو اجرا کن ببین چقدر موفق میشی، ببین چقدر محبوب میشی، مثلا میگه این کارا رو بکن تو روابطت آدم محبوب میشی. بعد یه دفعه دین میاد میگه نه برای چی میخوای اینجور وقتا رو بگذاری، برو آدم مستقلی باش، به کسی ظلم نکن، محبوب میشی، محبوبیت دست خداست، چرا انرژی تو اینجا سوخت میدی، بیا فلان کارو بکن فلان کارو بکن فلان کارو بکن. دین اصلا توصیه هاش یه جایی فرق میکنه با همین جریان های موفقیت. فرهنگ و تفکر نظام سلطه، یا میگه مدیر نباش یا پیشنهادایی که میده برای مدیریت بده. خب مهمترین پیشنهادهای نظام سلطه برای خراب کردن مدیریت در کجاست؟ در بخش خانواده است. هر چی آدم دقت میکنه که چقدر اینا دقیق زدن، صریحاً میگن برای اینکه مدیریت در جامعه فشل بشه و جامعه رو بتونی در کل به بردگی بکشی، مدیریت در خانواده رو خراب کن. یا در خانواده مدیریت نباشه یا در خانواده مدیریت بد باشه. ما امشب میخوایم در باب مدیریت خانواده یه عنصر کلیدی رو حل کنیم، شروع کنیم به بحث، از فردا شب شروع کنیم به این بحث که یک مدیریت خوب برای خود، برای خانواده، برای جامعه چطوره. 5 شب دیگه 6 شب دیگه بیشتر فرصت نداریم، یه 5-6 تا از ویژگی های کلیدی در یک مدیریت خوب رو با هم میخواییم کار بکنیم که انشالله آماده بشیم برای یک مدیریت خوب، مدیریت خود، مدیریت خانواده و مدیریت جامعه. و انشالله فردا من به شما یه مژده ای بدم، اصول مشترک مدیریت صحیح خود، خانواده، جامعه رو بحث خواهیم کرد تا ببینید سیاست ما این دیانت ماست. سیاست این اخلاقه، اخلاق این سیاست، فرقی نداره بین این دوتا، فرقی نیست. تفسیر سیاسی قرآن عیناً تفسیر تربیتی قرآنه، تفاوتی نیست. اگه تفاوت بود واقعا یه سوره میشد سوره سیاست، یه سوره مثلا میشد سوره نمیدونم تربیت. ما یه جایی یه مباحثه‌ای رو با دوستان طلبه شروع کردیم، عنوانش رو گذاشتیم تفسیر تربیتی و سیاسی قرآن. رفقا گفتن که آقا بالاخره تربیتی یا سیاسی ترکیب مزجی داری، یعنی خود لوبیایی میخوای هم سیاست بگی هم میگم آخه من فرقی بین این دوتا نمیدونم. چه فرقی هست؟ سیاست برای تربیت انسان‌ها در حد و اندازه‌ای جامعه است، از همون اصولی باید تبعیت بکنی که شما میخوای یه نفر رو تربیت کنی تو مدرسه که شما میخوای خودت رو درست کنی، فرقی نداره. این اصول مشترکش رو انشاءالله روزهای بعد برخی از اصول مهمش رو با همدیگه ببینیم، ولی این حرفهایی که زدیم رو شما در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام مخصوصا اگر یک ملاحظه‌ای بفرمایید خیلی زیبا هست، جگرتون حال بیاد. میفرماید ادل شیء علی غزارة العقل حسن التدبیر. دیشب اون روایت رو خوندیم که مهمترین نتیجه عقل تدبیر است و مدیریت کردن. اینجا در مورد حسن تدبیر میفرماید، میفرماید بهترین دلیل برای هوشمندی یک انسان، برای تیزی عقل یک انسان، حسن تدبیر است. راستی بهتون بگم، ما مجدم به شما بدم، به مرور زمان این مباحثات سیاسی تو جامعه کم خواهد شد. بسیاری از این مواضع مختلف سیاسی مال دوران جاهلیت ماست و الا اصلا اینا خیلی هاش رأی‌گیری نمیخواد.
آقا ما میخواییم رأی‌گیری کنیم هواپیما رو باند اینوری بلند شه یا اونوری بلند شه. یه مش شارلاتان هم بیافتن وسط، هو جنجال و نمیدونم برخوردهای پوپولیستی و اینو خراب کنه، اونو خراب کنه، این پدر جد اینو در بیاره، اون پدر جد اون با اون طرف تماس بگیره، این با این طرف، که میخواییم هواپیما رو اینور باند بلند کنیم یا اونور. نادان. این یه بحث فنیه. باد وقتی که از این طرف اومد اونور باید بره، اونور بیاد اینور بره. مهندس ها تعیین شد، تعیین تکلیف کردن. چرت و پرت ها چی میگی؟ من مردم نفهمن. یه روزی میشه تو انتخابات ها شما میبینید اثری از دعوا نیست و اون جامعه جامعه امام زمانه و به سوی جامعه امام زمان. چرا من میگم دانش مدیریت رو بیاد افزایش بدیم؟ تا معلوم بشه خیلی از این دعواهای سیاسی مزخرفه. اصلا شروع میکنن به دعوا کردن، اول ما رو احمق فرض کردن. آقا این بحث تخصصیه، حرفا چیه؟ و به شما یه مژده دیگه هم بدم، به مرور نه تنها دعواهای سیاسی مضحک حذف خواهد شد، دعواها و موضع‌گیری‌های فرهنگی مضحک هم حذف خواهد شد. از نظر من سلیقه‌ام اینه، مگه این چیزا سلیقه‌ایه؟ بنده خدا رگ قلبش گیر کرده، باید مثلا آنژیو بکنن، این کارو بکنن، این کارو بکنن، اینو تو دانشگاه حل شده، میرن تو بیمارستان اجرا میکنن. نه بیاد سوت و کف اینور بکش اونور بکش، مسخره بازی ها چیه؟ سیاسیونی که منازعات فرهنگی که جوابش دانشی روشن شده، حتی با دانش بشری، من زیادم نمیخوام میگم دین، منازعات مدیریتی که جوابش تو چی مشخص شده؟ توی دانش سیاسی مشخص شده. اینا رو تبدیل میکنن به یه منازعاتی برای رأی‌گیری و تخریب رقیب و اینا از بین خواهد رفت. یه روز این افراد جز موجودات تحقیر شده تاریخ اسمی ازشون باقی نخواهد ماند. الان به مردم منصف بگن دخترها برن ورزشگاه خوبه یا نه، مردم منصف میگن آقا جنگ و دعوا چرا را میندازی؟ یه چهار تا متخصص بیان عوارض مثبت منفیشو بررسی کنن، نظر بدن بره دیگه. رو موج این چیزا چرا سوار میشی؟ چهار تا میزه گرد میخواد حوزه و دانشگاه اندیشمندا دور هم دیگه بشینن نظر بدن دیگه. من اینا شکمیه. من بارها به انقلابیون عرض کردم تو خیلی از منازعات وارد نشید اصلا. اینا جواباشو دانش باید معرفی کنه، حتی دانش تجربی. امشب ما تو این بحثمون یه مقدار این کارو خواهیم کرد. فقط البته من آدرس به شما میدم، برید بررسی بکنید. اینا که نزا نداره تو این بحث مدیریت. ما نمیخوایم بحث ارزشی مطرح کنیم، ما نمیخوایم موضع سیاسی بگیریم. یعنی چی موضع سیاسی؟ این دیگه چه صیغه یا کجا در اومده؟ موضع سیاسی این گروه این است. این گروه اگر دانشی صحبت میکنه که موضع سیاسی نیست، موضع دانشی است، آن گروه هم باید بپذیرند. اگر دانشی صحبت نمیکند، خب غلط میکند که اصلا صحبت میکند. اگر دانشی صحبت میکند، آن گروه دیگر غلط میکند، نپذیرفته است. بعد اگر دانش آمد وسط، غلط کردن، دو گروه شدن. مسخره بازی ها چه؟ تا که این بازی ها رو ادامه میدیم؟ ما نیاز داریم به این که بسیاری از مباحث سیاسیمون تبدیل بشه به مباحث تخصصی مدیریت. این مدیر معتقد است این گونه باید مدیر بشود، آن گروه این چرت و پرتا چیه؟ جمع کنید این مسخره بازی ها رو. این حرف امروز نیست تا که من به شما بخوام عرض بکنم. امیرالمومنین به ابو موسی اشعری فرمود که ابو موسی اشعری تو فکر نکن موضعت با من فرق میکنه، مردم نفهمن فکر میکنن تو موضع سلطه طلبانه داری، من موضع آشتی جویانه ندارم. ولی تو بفهم ابو موسی اشعری،
تو داری میری برای مذاکره، عقل و تجربه رو ملاک قرار بده. عقل و تجربه موضع منو نمیخواد. عقل و تجربه رو ملاک قرار ندی، شقی هستی. حالا امیرالمومنین موضعش با ابو موسی اشعری فرق میکنه. آقا که گفت آقا من موضع ندارم، میگم عقل و تجربه رو ملاک قرار بده. یه لامصبم بعدش هست ننوشته. این تفاوت موضعه.
موضع سیاسی حضرت علی علیه السلام این بود، موضع سیاسی ابو موسی اشعری. آقا این بازی‌ها رو جمع کرد، فرمود اینا رو نگی.
من میگم عقل و تجربه رو تو ملاک قرار بده. چه اختلافی؟ قریب شد تا روزی که بخواد ظهور رخ بده. اون روز روزیه که همه عقل و تجربه رو ملاک قرار میده. حرفا چیه؟ آدم از درد جهل سیاسیون دوست داره ایام انتخابات اصلا نباشه، بلندشه بره. یه صاحب دل عارفی ایام انتخابات تی نمیخوام بگم کدوم، گفته بود این یک ماه تلویزیون از خونه بردارید ببرید بیرون. فکر نکنید اون نخواست سیاسی باشه، نخواست این صحنه های سرشار از جهالت و تلقین جهالت به مردم و تلقی جهالت مردم رو ببینه. دردناک جهالت. آدم سر این چیزو دعوا میکنه. الان بحث من فداد بشم سر حسن و تدبیره. آقا اگه کسی رفت تو نخ حسن و تدبیر به یه نتیجه دیگری از دین به یه نتیجه دیگری غیر از نتیجه‌ای که دین رسیده است رسید، چطور؟ این سوال خوبی است یا نه؟ بفرمایید. دوباره سوال مطرح میکنم. آقا شما میگی حسن و تدبیر، اونی که بنده میگم که اهل تدبیر باشیم نه بی تدبیر، فکر نکنم مخالف داشته باشه. قبوله؟ این یک کمی روش کار کنیم، جا بندازیم، فقط تو تربیت اینو رشد بدیم، تمامه. به خانوم بگیم تدبیر کن رفتار خودتو، مدیریت کن با شوهرت. به شوهر بگیم مدیریت کن رفتار خودتو با خانومت. مدیریت کردن طرفدار داره. یک کمی روش کار کنیم، همه میرن تو نخ این که من باید چجوری مدیریت کنم. خب شما الان گفتی حسن و تدبیر، خوب مدیریت کردن، بعد ملاکاش هم میخوای بگی، علل قاعده باید ملاکای عقلانی بگی همه بپذیرن. باشه، این کارو خواهم کرد. حالا اگه کسی با ملاکای عقلانی تدبیر رفت به یه نتیجه ای رسید که دین یه چیز دیگر رو گفت، باید چی کار کرد؟ این سوال خوبیه رفقا. بله جالبه، میگید نه، خیلی فوق‌العاده است. خوشم میاد با آدمای فهمیده‌ای طرفم. این سوال ماره لااقل دو دهه پیشه یه مش نادون ریخته بودن این حرفا رو توی جامعه. الان چرا میگی این سوال؟ واقعا شما چرا میگی این سوال خوبی نیست؟ من جواب بدم از طرف شما ببین درست میگم؟ بابا ما دم مکتب شما باید بینیم یاد بگیریم. بابا خیلی ایول داره. میگم اگه کسی تدبیر کرد، کلاهش رو قاضی قرار داد، تجربه کرد، عقلش رو فعال کرد، به یه نتیجه ای رسید، دین یه چیز دیگه گفت، باید چی کار کرد؟ میگم این سوال خوبیه؟ میگه اصلا سوال خوبی نیست. چرا سوال خوبی نیست؟ این سوال نوندونیه بعضی از علیه دین. زدی مغازه‌شو تعطیل کردی، بعضی ها مغازه دو نفش دارن، میگی این سوال خوب نیست، اونا باید دارن بمیرن. از کجا نون در بیاره؟ نصف صفحات روزنامه‌اش خالی میشه. یک کار میگی این سوال خوبی نیست. بابا شما دیگه کی هستید؟ میدونی چرا سوال خوبی نیست؟ الان با این رشد تجربه بشری، با این رشد عقل بشری،
99% ممیز 99% هر موقع بشر با عقل و تجربه بشینه کلاهش رو قاضی بکنه به همون نتایج دین میرسه. آقا 1% هم 1000% هم نرسید میرسه. فرصت هست؟
تمام شد.
این سوال خوبی نیست، این سوال گیر بزرگ ما نیست. شما فقط مردم رو را بنداز خوب تدبیر کنن. بابا مردم آدمای دنیا با هم گفتگو کنن، یک کمی هم نخبه هاشون با هم، فقط صهیونیست ها این وسط نیان سرفصل این کنن ها. صهیونیست ها سرفصل دانشگاهی تعیین نکنن، آزاد باشه. ما طرفدار دانش آزادیم. یه مش متعصب تو برخی از گوشه های دانشگاه جلوی پایان نامه نویسی محققانه بچه ها رو نگیرن. میگم من میخوام برم توی رشته خودم بگم نگاه علی ابن ابی طالب به این موضوع چیه، میخواد استاده گردن منو بکنه. میگم بابا چرا؟ هر چلقوزی رو ما داریم اینجا بررسی میکنیم، بزن دیدگاه های امیرالمومنین هم بررسی میکنیم. نه نمیخوایم ارزشی کنیم. بابا ما چیکار به ارزشش داریم؟ اصلا امیرالمومنین امام نیست، یه حرفایی زده دیگه، میخوام ببینم چی گفته. نه باید اونو بررسی کنیم. عجیبه ها، اینجور اساتید باید از دانشگاه انداخت بیرون، نه ضد علم. بذار علی ابن ابی طالب هم بررسی کنه دیگه، کاری نداره که. نگفت که من به حضرت عباس هرچه او گفت میخواهم بپذیرم، گفت میخوام بررسی کنم نگاه اجتماعی امیرالمومنین رو. نمیذارن. اسمشو میذاره دانشگاهی آزاده، حره. قوام العیشه حسن و تقدیر و ملاکه و حسن و تدبیر. زندگی با حسن تقدیر و خوب مدیریت کردن، با خوب برنامه ریزی کردن که نیاز به خوب مدیریت کردن داره زندگی خواهد شد. سوء التدبیر سبب التدمیر، بد مدیریت کردن موجب نابودیه. من ساء تدبیره کان هلاکه فی تدبیره، کسی تدبیرش خراب باشه هلاک خواهد شد. حالا یه نمونه اینو میخواستم بذارم برای وقتهای دیگه، ولی گفتم یه مزهش امشب بچشین دیگه. حسن التدبیره ینمی قلیل المال و سوء التدبیره یفنی کثیره. خوب تدبیر کردن یه پول کم و زیاد میکنه، بد تدبیر کردن پول زیاد هم نابود میکنه. یعنی چی؟ یعنی مدیریت دانشی است که از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری رو میکنه. والله به خدا قسم دین چیزی جز این نیست. دین میگه از کمترین امکانات بیشترین بهره رو ببر، ببین چیکار میتونی بکنی. دین راهنمای معمای زندگی است. از کمترین زمان بیشترین فائده، از کمترین توان بیشترین بهره برداری، از کمترین یه عملیات هوشمندانه. حق داشت امیرالمومنین فرمود که بهترین دلیل بر هوشمندی یک انسان خوب مدیریت کردنه. از کمترین امکانات بیشترین استفاده بشه. خب دشمن در جریان سوء تدبیر چیکار میکنه؟ خب یه کارهایی برای جامعه میکنه که بحثشو الان نکنم. یه کارهایی برای فرد انجام میده که اونم بحثشو الان عرض نکنم. معمولا با اون دوتا بحث آشنایید یا یه جایی دیگه باید به تفصیل گفته بشه. یه جریان سوء تدبیر رو داره تزریق میکنه در خانواده، اونم این که نقش زن و مرد و جاهاشون رو عوض کنه و یا نقشا رو مساوی اعلام کنه. مدیریت خانه معلوم نیست از کیه. من در این زمینه مقدار آدرس دارم، تو روانشناسی خودتون بهتر میتونید برید پیدا بکنید که روانشناس‌های غربی شروع کردن به بررسی کردن. بعضن متناشون اینجا هست، میتونم برای شما بیارم. بر اساس تجربه روانشناختی تندتر از دیدگاه های اسلامی نظر دادن. اسلام نظرش این نیست. دوباره من گفتم کسی این یه تیکه نوار رو بیمارگونه بر نداره پخش بکنه بگه اینو فلانی گفت. خبرگزاری های بی بی سی چی مطلع باشم، من دارم متن روانشناس های خارجی رو میخونم. میگه چی؟ مثلا تالکوت یه چهره برجسته است تو مکتب کارکردگرایی تو روانشناسی، در تحلیلش که برای تقسیم کار جنسیتی بین زن و شوهره این الگو را که کسب درآمد و رهبری خانواده بر عهده مرد است و وظایف خانه‌داری و کدبانوگری به عهده زن میباشد رو بهترین الگو دانسته. اینکه اسلام نگفته که. برید ازش بپرسید چرا. فقط هم به ایشون اکتفا نکنید، ولی خواهش میکنم آخرین دریافتهای روانشناسی، اون زمانی که ما روانشناسی تو دانشگاه میخوندیم نظریات یه روانشناس صهیونیست رو میگفتن که میگفتن چی؟ استادمونم عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، آدم خوبی بود. بعد یه نظریاتی رو میگفت که میگفت زن و مرد با هم دیگه مساویان. بعد میگفتیم آخا این کجا تجربه کرده اینا؟ مگه روانشناس نیست؟ خب دلیل تجربیشو بیاره به ما بگه. همینجوری که نباید گتره یه حرف بزنه، که علاقه داره یه چیزی بگه که نمیشه که، تست بزنه بیاره چیکار کرده، چه بررسی اجتماعی انجام داده. روانشناسیه دیگه. یا مثلا از سوی دیگر چنانچه نقش زن، این میگم تونتر از اسلامه، چنانچه زن نقش ناناوری را به عهده گیرد خطر رقابت با شوهر پدید می آید. این امر برای وحدت و خانواده و هماهنگی خانواده بسیار زیان‌آور است. اسلام میگه نه، حالا زن پولم در بیاره چه اشکال داره. و از آن روانشناسا یه حرفایی دارن اخیراً بهش میرسن، خیلی جالبه، نه فقط روانشناسا، تو شاخه‌های مختلف اجتماعی علوم تجربی یه نتایجی دارن میرسن، دیگه اصلا نیازی نیست جوش بزنی، اصلا دیگه نیازی نیست بگی نظر اسلام این است، نظر نمیدونم غربی ها آن است. نه، آقای جوادی عاملی خدا حفظشون کنه فرمودن که دانش دینی و غیر دینی نداریم، هر چی درست باشه دینیه دیگه، حالا هر طریقی به دست بیاد. عجب، خدا خیرت بده. الان فرمایششون کتاب درسی شده برای اساتید دانشگاه. دانش دینی و غیر دینی نداریم. مگه اون فقیه که یه حکمی رو در میاره زنی و مثلا حکمش قطعی که نیست، میگه من تا اونجا که بررسی کردم نظرم اینه، ممکنه حکمش دقیق نباشه دیگه، درسته؟ حالا یه حجیت شرعی برای مکلف داره، اون بحث جداگانه است، ولی از نظر صحت و سقمش اینه دیگه. خب روانشناس هم همین میگه دیگه، میگه من بر اساس آخرین تجربه‌ها علم رشد میکنه دیگه، هر کدوم درست بودن دینیه. آه من چقدر جالبه برام که این دوتا دارن به هم میرسن. تو زمینه مدیریت خود حرفای روانشناسا رو من فردا انشالله یه نمونه هاشو برای شما عرض میکنم. ببینید چقدر وحشتناک روانشناسا رسیدن به مبارزه با هوای نفس. بابا دیگه شما دیگه کی هستید؟ ولمون کن، اونقدر هم نگفتیم ما. اینجوری شدن، بعد جلوشونو گرفت. می‌فرماید که در هر نظام و سازمان انسانی می‌باید سلسله مراتب وجود داشته باشد. بعد و این سلسله مراتب، البته بازم اینها الان این جمله کسی به نام میشل یه جایی صحبت کرده، اینا رو میتونن برای شما بزنن. و این سلسله مراتب در خانواده ضروری بوده، می‌باید فردی از اعضای خانواده در نقش اول و در نقش فرماندهی باشد و خانواده را مدیریت کند. والله به خدا نه ما اینو گفتیم نه اندیشمندان علم مدیریت، نه روانشناسن. میگه روح زن و مرد به هم میریزه اینجوری نباشه. بذارید حالا که من بران شده یکمی روانشناسی بخونم. میگه طبق پژوهش‌های صورت گرفته در علوم شناختی، اینا دیگه مال روانشناسا نیست، علوم شناختی چیه که بلدی دیگه، بین زنان و مردان به لحاظ ساختار، کارکرد مغز در شناخت،
کارکرد مغز در شناخت، حافظه هیجانی، درک عواطف، نحوه حل مسائل و تصمیم گیری تفاوتهایی وجود داره. اینا میدونی که با آدم ها دیگه حرف نمیزنن، سنسور میزنن رو مغزش و با آزمایش هایی که اصلا با طرف کاری ندارن تو علوم شناختی، بیشتر فیزیولوژی فعل و انفعالات مغز و طرف رو بررسی میکنن. که شما نمیگی این مال این فرهنگه، اون مال اون فرهنگه، اینو دین تربیت کرده، اونو اونجا تربیت کردن. میگه شما ساکت باش، حرف نزن، من خودم دارم نگاه میکنم. تفاوت‌هاشو اعلام کردن. حالا اگر ما نقش‌های متفاوت بر اساس این تفاوت‌ها بگیم، یه مش آدم‌های چند تا نقطه در مقام مشاور چند تا نقطه میان یه حرف‌هایی میزنن چند تا نقطه، لعنت الله علی کسانی که تفاوت مرد و زن رو نمیخوان قبول کنن. اینی که دیگه میتونیم بگیم که یه بررسی هایی شده برای کودکان زیر 5 سال. حسن این مطالعات اینه که شما نمیتونید بگید این کودک زیر 5 سال رو کدوم فرهنگ تربیت شده. بعد این مطالعاتی که انجام شده که مدارک و اسنادش همش هست، این مطالعات مال سال 2019 هم هست، یعنی همچین جدید هم نیست. آخرین رو من برشم آوردم، نه بابا، اینا دیگه قدیمی شده. این مطالعات در فرق بین دختر و پسر زیر 5 سال بررسی شده. میگه که نتایج نشان میدهد پسرها به طور معناداری انگیزه سلطه اجتماعی بیشتری از دختران دارن، در حالی که دختران در مهارت‌های عاطفی اجتماعی خودتنظیمی نمره بالاتری کسب کردن. حالا چون اینجا مسجده و ما هیئتیم و دینی و اینا، یه جمله هم دینی بگیم دیگه. بابا خدا یه فرقایی بین زن و مرد گذاشته. این روانشناسا اگه نبودن ما پشتیبانی بکنن که میدونی چه میکردن با همین جمله؟ بی بی سی چیا را میافتادن؟ بعد تعریف انگیزه سلطه که پسرها بیشتر دارن، انگیزه سلطه اجتماعی دارن، انگیزه سلطه دارن، یه نیروی روانشناسیه که بچه ها رو به سمت تسلط بر مهارت ها و چالش ها هر دو با هم سوق میده. بعد سلطه اجتماعی مثلا این مهارت ها و چالش ها رو تو روابط اجتماعی، بعد میگه دخترها ولی اینجوری نیستن. نتایج جالبی داره، دخترها ترجیح میدن در گروه های کوچکتر بازی کنن و یک معمولا یک دوست صمیمی درجه بندی شده دارن، ولی پسرها ترجیحشون اینه که در گروه بزرگ بازی کنن، به اعضای گروه به طور یکسان نگاه میکنن، زیاد طبقه بندی تو دوستاشون نمیکنن. اینو مال زیر 5 ساله. پسرها در بازیهای خود نقش ترجیح میدن یه نقش در گروه به عهده بگیرن که ممکنه به درگیری بین آنها بیانجامد، ولی دخترها ترجیح میدن با هم یه بازی رو انجام بدن، درگیری ایجاد نشه. پسرها ترجیح میدن دور از خانه بازی کنن، دخترها دوست دارن در حضور یه بزرگتر فعالیت کنن و بازی کنن. خراب بشه نظام آموزش پرورشی که از سال اول ابتدایی تا آخر تفاوت‌های دختر پسر رو لحاظ نکنه. این هم دیگه حرف دینیه. تفاوت‌های روانشناختی، تفاوت‌هایی که در علوم شناختی دختر و پسر وجود داره. استعدادا رو ما داریم میسوزونیم. پسرها رو بعضن این دخترها تربیت میکنیم، دخترها رو بعضن این پسرها تربیت میکنیم. بعد روایت میاره آخر الزمان میفرماد مردا شبیه زنا میشن، زنا شبیه مردا. پسره اومده بعد از ازدواج میگه خانومم منو دوست نداره. الان میخوای همین الان امتحان کنم؟ خدا این جوانهای مجرد ما رو همسر نهایت بفرما. ببین پسرها این دخترها گفتن الهی آمین. پسرها الهی آمین نمیگن، دخترها که یه خواستگار خوب براشون بیاد این چیزا رو دعا میکنن. تو باید بلندشی مثل مرد آدم باشی بری زن بگیری.
این دیگه نمونهش دیگه. منتظر برن خواستگاریش. شما چرا دفاع میکنی؟ تفاوت‌های زن و مرد رو خب طبیعیه وقتی که تفاوت دارن زن و مرد، تو قرآن هم نوشته دیگه اینا. بله؟ حالا یه کمی از آیات قرآن بگم. در آیات قرآن توضیحاتی دادن که اینا رو دیگه الان دیگه این حرفا نیست. میفرماد لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. تمنا نکنید ویژگی هایی که به هر کدومتون دادم، یه ویژگی ها و برتری هایی به مرد دادم، یه ویژگی ها و برتری هایی به زن دادم. انگار از قدیم این بوده که مردا هوس داشتن مثلا برخی از امتیازهای زن ها رو بردارن، یا قصه میخوردن، یا حسادت میکردن، یا انکار میخواستن بکنن. زن ها میخواستن بعضی از امتیازات مردا رو بردارن، یا قصه میخوردن، یا حسادت میکردن، یا سرش دعوا میکردن، یا انکار میکردن. لا تتمنوا ما فضل الله به این بعضکم علی بعض. سوره نساء للرجال نصیب من مکتسبو ولی نساء نصیب من مکتسب. نه، مردان نصیبی دارن از اون چیزایی که کسب میکنن، زنها هم نصیبی دارن از اون چیزایی که کسب میکنن. واسأل الله من فضله، از فضل خدا تقاضا بکنید. برید تفسیر المیزان رو بخونید، علامه طباطبایی چی نوشته زیر این، که آدم ها بعضی وقتا نقشای خودشون نمیخوان بپذیرن. بعد تو بحث ارث میاد خداوند متعال میفرماد من برای هر کسی یه ارثی تعیین کردم. انگار از اون اول خداوند متعال پیشبینی میکرده سر این تفاوت ارث یه دعوایی بعدم پیش میاد. نه، من دارم مدیریت میکنم، به شما میگم اینجوری مدیریت کنید بهتره. بعد میفرماید که الرجال قوامون علی النساء، مردان مسئولیت دارن نسبت به زنان، مدیریت باید بکنن زنان رو. مدیریت یعنی مسئولیت حفظ و پشتیبانی و هدایت، نه اینکه مردان صاحب زنان هستن. مدیریت مدیریت مطلق نیست که آقا تو جزئیات خونه هم بخواد مدیریت کنه. نه، اینقدر تفاوت‌های روانشناختی بین زن و مرد الان آشکار شده. مردها کل نگرترن، زنها جزء نگرترن. این برای چه کاری بیشتر خوبه، اون برای چه کاری بیشتر خوبه. البته یه مردی هم هست که خصلت‌های زنانش بیشتره، گناه هم نیست، حرام نیست، حالا این شغلای اونجوری بیشتر به عهده میگیره. یه مردی هم هست، یه زنی هم هست، خصلت‌های مردانش بیشتره. ولی اگه بخوان برای بچه‌هاشون نقش ایفا کنن، باید هنرمندانه بتونن نقش فرهنگی و جا افتاده اجتماعی خودشون رو برای بچه های خودشون بازی بکنن. الرجال و قوامون علی النساء. آقا بحث مدیریته، مدیریت خانه با کیه؟ علامه محمد تقی جعفری میفرماید این که مدیریت خانواده با کیه سه حالت داره. بگیم مدیریت با زنه، این نه ممکنه نه مطلوب. حالا دیگه من خلاصه میکنم فرمایش علامه محمد تقی جعفری، نه دلیل عقلی داریم براش نه دلیل شرعی. این که مدیریت با هیچ کس نباشه، مشارکتی باشه، خب این که دیگه مدیریت نیست، اینم معقول نیست. این که مدیریت با مرد باشه، این درسته، شرایطش ایناست. اینا دیگه بحث نیست که سرش دعوا باشه. البته بنده تعبیرم اینه، سالها هم هست اینو گفتم، میگم مدیریت حقوقی، مدیریتی که جنبه پشتیبانی داره، مدیریتی که جنبه سرپرستی داره، مدیریتی که جنبه هدایت کلی داره، این مدیریت با مرده. اما مدیریت عاطفی، کی رئیس از نظر عاطفی؟ معلومه که زن. کی باید دلش در خانه رعایت بشه؟ زن، نه مرد. هیچ وقت نباید به بچه‌ها گفت مواظب باش دل باباتو نشکنی، باید گفت مواظب باش غرور باباتو نشکنی، چون اون جنبه مدیریت با اونه. ولی باید به بچه‌ها گفت مواظب باش دل خانومتو نشکنی. آقا خانوم یه چیزی دلش، یه غذایی دلش خواست، آقا هم یه غذایی دلش خواست،
کی رئیسه؟ حرف کی باید جلو باشه؟ حرف خانوم؟ پای دل وسطه؟ به حدی این حرف مهمه که تو روایت اومده وقتی خانوم مجبور بشه به میل شوهرش غذا بخوره به این مرد میگه تو روایت منافق، ولی مردی که به میل خانومش غذا میخوره، غذایی که دوست نداره ولی خانومش این غذا رو دوست داره، و این علامت مؤمنه. پای دل در میونه خانوم، پای مسائل حقوقی و مدیریت کلان در همون چند تا موضوعی که گفتم در میونه. حرف آخر آقا باید بزنه. آقا حرف آخر رو تو خونه کی باید بزنه؟ بعضی اینجوری میخوان مدیریت رو ترجمه کنن. اونجایی که پای دل در میونه مامان، اونجایی که پای مدیریت حقوقی در میونه بابا. حالا مدیریت با کیه؟ با کلمات که نمیخوایم بازی کنیم، بریم واقع بینانه عمل کنیم. حالا ویژگی های زن چیه که دوست داره یک مردی داشته باشه با قدرت بالا، با قدرت پشتیبانی بالا؟ اینا دیگه چیزایی نیست که ما الان تو هیئت و تو منبر بشینیم سرش صحبت بکنیم. برن کارهای روانشناسی بکنن، ببینن خانم چی میخواد. یه بار ما دانشگاه تهران رفته بودیم یه اردوی، همه جور دختر و پسر بودن، اصلا اردوی مذهبی حزب اللهی نبود. ما هم نشسته بودیم توی اردوگاهی بود، بحث شد، رسید به پرسش و پاسخ، سالها قبل بود. بعد من شروع کردم به سوال کردن، اینا رو سوال کردن، تفاوت‌های زن و مرد در اسلام رو گفتم. گفتم اصلا نمیخواد برید سراغ تفاوت‌های زن و مرد در اسلام، همشو درشو تعطیل کنید بذارید کنار، خودتون تفاوت‌های خودتون رو با هم دیگه میفهمید یا نه؟ یهو گفتم بعضی آره یا نه، بعضی نه. گفتم شروع کنیم با اینجا رو تمرین کردن. یکی از سوالایی که کردم این بود، گفتم خانوما دختر رو بسر، اکثرا هم مجرد بودن یا این طرف نشسته بودن، یه حائلی مختصر بینشون بود، بقیه هم اینور نشسته بودن. خب گفتم دختر خانوما، شما دوست دارید شوهراتون حرف شما رو گوش بدن ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ گفتن نه، دوست داشتن برای ما مهمه. گفتم اونایی که این حرفو میزنن دستشون رو ببرن بالا، همه دارن میبینن دیگه، همه دستشون بردن بالا. بعد همین سوالو از آقایون کردم، گفتم آقایونا شما دوست دارید خانوماتون حرفتون رو گوش بدن ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ همه خیلی رندانه گفتن بله. گفتم اونایی که میگن بله دستشون رو ببرن بالا، دستشون بردن بالا. بعد یه چند دقیقه همشون زدن زیر خنده. الان شما هم خنده کردی، یعنی همین نیم. مرد براش این مهمه که اون ازش اطاعت بکنه، زن براش این مهمه که او بهش علاقه داشته باشه، دلش میشکنه که این علاقه نباشه. حالا یه خانومی یه وقت پیدا میشه که ماشاءالله خودش یه چی بگم دیگه، یه آقا پسری هم پیدا میشه ماشاءالله گله، چی بگم دیگه. خانوم با آقا میگه من به تو علاقه ندارم، میگه مهم نیست عزیزم، علاقه من میشه، صبر کن. اصلا یادش میره تا میخواد بره بیرون. مرد اگه مرد باشه با، نه اینی که آخر زمانه اینا جاهاشون عوض شده، حالاشون هم عوض شده، اصلا یه چیزی تو قضا میریزن این صهیونیستا که اینجوری شده. به این سادگی هم آقا تغییر ژنتیک، صفات ژنتیک ممکن نیست. بعضیا جدی معتقدن یه چیز تو چیز خور کردن مردمو. تفاوت رو ببینیم آقا. پس مدیریت کلان در خانه با مرد، مدیریت خرد در خانواده با زن. مدیریت خرد یعنی مدیریت در محیط خانه، و محیط خانه یکی از کارهایی که انجام میده توش چیه؟ تربیت انسان، تربیت انسان، تربیت انسان. این مرد بدبخت 100 سال سگ دو بزنه به شرف کار این زن نمیرسه. شهید صدر اومده بود به خانوادهش گفته بود ببین میشه بیای نقشامونو عوض کنیم؟ من این کارهای اجتماعی که انجام میدم مهم نیست، تو داری تربیت نسل میکنی، من میخوام بیام جای تو جای خانومم کارو تربیت نسل انجام بدم. میشه بیام بیایم نقشامونو عوض کنیم؟ من مامان میخوام بشم.
خیلی ترجیح داره. منتها ما بلد نیستیم این رو تبلیغ کنیم. هرچی فیلم میسازیم برای ضایع کردن عقل و تجربه و فطرت و ساختار طبیعی بشر. سریالامون تلویزیون نگاه کن، تعداد فرزندان کاهش پیدا کرده، معلوم میشه که صدا و سیما نتونسته تا حالا ارزش مادری رو مشخص کنه، نتونسته نشون بده که هر تعداد فرزندی مادر میاره چقدر عزیزتر میشه برای شوهر، چقدر شوهر دوزار آدمیت داشته باشه دست بوس تر میشه برای زن خودش. بعد حالا اینایی که من دارم به شما میگم اینا بابا همش تو روانشناسی ها، اصلا با جزئیات الان بعضیش میاد تو ذهنم رژه میره، یعنی زیاد نیاز به اسلام نداریم دیگه، اینا اولیاته. ظلم اینه که بم میریزن منفجر میکنن بچه ها رو، مهد کودک ها رو. والا به خدا از اون ظلم بدتر اینه که بمب های 23 میریزن تو فرهنگ. الرجال و قوامون علی النساء. حالا چرا خدا چرا رجال باید قوامون باشن؟ قوامون به معنای حاکمیت مطلق نیست، به معنای نوعی مدیریت که حالا نمیخوام به جزئیاتش بپردازم. همین که عرض کردیم مدیریت کلان خانواده با مرد کفایت میکنه. چیزی که تندترش رو روانشناسا گفتن بگذاریم کنار این بحثو، ضمن این که خانم به هیچ وجه بی مسئولیت و بدون مدیریت نمیشه، در دائره داخلی خانه بالاترین پست ها و مسئولیت ها و مدیریت ها باز به عهده خانومه. هم خانم باید مدیریت بکنه، نقش های مدیریتی خودش رو بشناسه، هم آقا باید نقش های مدیریتی خودش رو بشناسه. اصلا ما تو این صحبت نگفتیم مرد مدیر، زن منفعل. زن هم باید مدیر باشه. زن برخی از توانمندی های مدیریتیش قطعا از مرد بیشتره. مثلا در موضوع رابطه بین زن و مرد، قدرت زن و مرد در جامعه، قدرت مدیریت زن بیشتره. به همین دلیل مسئولیت حجاب رو به زن دادن و حجاب ابزاری برای زن برای اعمال مدیریت رابطه بین زن و مرد. گفته مرد ضعیفه تو این زمینه، قرآن صریحا میفرماد مرد ضعیفه، نمیتونه خودش رو جمع کنه. مرد خانم تو خود، تو مدیریت کن، تو مدیریت کن، یعنی حجاب. حجاب ابزار مدیریتی زنه. من مدیریت رو از زن نفی نکردم، نوعی از مدیریت با مرده، نوعی از مدیریت با زن در جامعه، نوعی از مدیریت با زن. مدیریت عاطفه در جامعه به عهده زنه. و میدونید این یعنی چی؟ در خانه مدیریت عاطفی با زن هست و این اصل ماجراست. ائمه هدا سمبل نهایی مدیریت عاطفی هستند در جامعه و در دین. لذا امام رضا علیه السلام وقتی میخواد بفرماید من کیم، امامت یعنی چی؟ میفرماید امام مانند مادر است. و پدرها باید این مدیریت عاطفی زن رو تقویت کنن، به بچه ها بگن دل مامانتون نشکنید، بچه اینو از بابا باید بشنوه تا بزرگ که شد چه اتفاقی بیفته، امام شناس بشه. کما این که البته امام رضا علیه السلام کنارش می فرماید و امام مانند پدر دلسوز است. دوباره مامان باید به بچه ها یاد بده احترام باباتون رو حفظ کنید. این جمله کلیدیه. و بعد مامان وقتی به بچه گفت احترام باباتو حفظ کن، این اینجوری بزرگ شد، چه اتفاقی می افته؟ امام شناس میشه. اصل ولایت یعنی اصل دین جا میفته. و به شما عزیزان عرض بکنم، چون ما بحث اخلاق خانواده نداریم، من اصلا معتقد به بحث اخلاق خانواده نیستم، روکشو به شما بگم، مدیریت خانواده درست بشه اخلاق خانواده هم درست میشه. یه پدر و مادر جوانی
آمده بودن میگفتن ما میخوایم بچه دار بشیم، نمیدونیم آماده هستیم برای تربیت فرزند یا نه، خیلی دشواره. گفتم آخه این چه حرفیه، یادم نمیره این خاطره، از شدت تعجب داشتم شاخ در میآوردم. بچه‌ها خوب چند ساله؟ 4-5 ساله. میخوای چه آمادگی پیدا بکنی؟ دو تا بچه شایسته تحصیل کرده من هنوز به گوششون نخورده این حرفا. تو دبیرستان تفاوت نقش‌های جنسیتی و توانمندی مدیریتی در روابط بین زن و مرد باید برای پسر و دختر حل بشه. بهش میگم عزیز من آخه توانمندی نمیخواد. میگه نه تربیت فرزند تخصص میخواد. بعد شروع کردم توضیح دادم، گفتم اینجا دانشگاه ما داریم صحبت میکنیم، تخصص قلب ما داریم بله، ولی کسی بخواد قلب خودش رو سالم نگه داره که تخصص قلب نمیخواد که. دو تا توضیح است، روغن اضافی نخور، هرس جوش نخور، ورزش بکن، قلبت سالم میشه. اگه بنا باشه هر کی میخواد تربیت فرزند بکنه باید بره کارشناسی ارشد تربیت کودک بگیره که بدبخت میشن همه. گفت آقا ما تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودیم. گفتم خب یه اصل ساده داره، شما به خانوم محبت کن، شما هم احترام و اطاعت با شوهر رو نگه دار، شما مدیریت عاطفی اینو ارج بنه، شما هم مدیریت حقوقی و کلان ایشون رو برای خانواده ارج بنه. اینو بچه میبینه تربیت میشه، هیچ کار دیگه هم نمیخواد بکنه، بقیهش بازی. گفت واقعا؟ گفتم بله. رفقا تو دینم همینه. چرا میفرماد ولایت داشته باشی همه چی درست میشه؟ تو جامعه هم اگر ولایت درست شد، ولایت مداری تثبیت شد، ولی الله الاعظم حاکم شد و مردم ولایت رو قدرش رو دونستن، همه چی اصلاح خواهد شد. اصلش هم اینه. بقیه آیه قرآن بمونه، خودتون تو سوره نساء مراجعه کنید. در امر مدیریت بزرگتر احترام داره به هیچ وجه به نفع بزرگتر نیست. فکر نکنید این کیف میکنه اونجا شروع میکنه حسن سوء استفاده کردن. بعد خدا بهش میگه به تو مسئولیت دادم، روایتش رو فردا براتون میخونم که چه مسئولیت های سنگینی. رفقا یه اتفاقی میفته، مدیران جوان مرد در خانواده یک احساس مسئولیتی نسبت به زیر دستاشون میکنن، یک احساس مسئولیتی، یک پناهگاهی میشن. اصلا مرد رو باید با همین اختیار مدیریت دادن تربیت کرد، یک دلسوز میشن، یک آدم میشن. صهیونیست ها دقیق فهمیدن، میگن میخوای مرد و گرگ بشن بهشون بگو تو رئیس نیستی. اتفاقی که در غرب افتاده، گرگ رحم ندارن. ولی به یه مدیری بگو تو رئیسی. خیلی امشب طولانی تر صحبت کردم، 7-8 دقیقه گذشته. یه کسی رئیس بشه و شرف و وجدان و ایمان داشته باشه، با رئیس شدنش لطیفتر میشه، لطیفتر میشه. ما تو جبهه میدیدیم. رفقا میخوام براتون روزه بخونم و علت این که 1400 سال چرا داغ شما تسکین پیدا نکرده. میدونید تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ از جبهه وام بگیرم، ما میدیدیم یه بچه رزمنده است، شر شلوغ شیطون، زیادم اهل نماز شب و اینا، بی خیال، فرمانده دسته میشد، آقا جمع میکرد خودشو، عوض شد، دیالا یه گوشه نشسته داره گریه میکنه، تو جلو چشم ما فرمانده گروهان میشد، دیگه پیداش نمیکردی رو زمین. یه فرمانده گروهان داشتیم، ما شر بودنشو به عنوان بچه دسته دیده بودیم. یه دفعه تو گردان زمزمه پیچید فلانیا محل قبری که نصف شب این رفته تو 1 کیلومتری گردان میکنه شبا میره مناجات پیدا کردیم. این همه راه میرفت زد چه میزد. تو چرا ارتقا پیدا میکنی؟ نورانی تر میشی.
اون موقع که بچه شر گردان بود رحم نمیکرد به غذای بغل دستیش، مسئول دسته شده بود دیگه، غذا نمیخورد، به همه غذا میداد، گروهان شده بود، اصلا یه چیز دیگه شده بود. تو عملیات بر فجر یک به شهادت رسید. بابا چه خبره اون بالا؟ تو جهان جنگل گرگه ها که میگن قدرت فساد میاره، اینجا چرا امامت و مدیریت طهارت میاره؟ زنا میخوان بعضی وقتا مردشون رو اصلاح کنن، بگن تو آقایی هرچی تو میگی، دیگه حرف مفت نمیزنه، نوعا اینطوره. حالا اگر یه آقایی اساساً امام باشه، حسین باشه، این چقدر لطیفه. و اگر به یه همچین آقایی امتی رو بسپرن، یتیمی رو بسپرن، این چگونه خواهد شد؟ و اگر این یتیم یتیم داداشش امام حسن مجتبی علیه السلام باشه، خدایا به حسین رحم کن. چشماهش رو این آب خوردن صدا زد، گفت بده من برم میدان، راحت، و رفت اون تیرباران به شهادت رسید. ولی عبدالله ابن حسن رو هی میداد دست زینب، میگفت زینب اینو نگردار، این نباید بیاد میدان، من میخوام تعبیر بکنم، این منو میکشه، نذارین بیاد بیدن. چرا داغ کربلا سرد نشده؟ میدونی امام چی کشید؟ میدونی چی کشید؟ یتیم داداشش امام حسن مجتبی، داداش کوچیکه یه حضرت قاسم، قاسم میخواست به میدان بره، بغلش کرد، انقدر گریه کرد سید الشهدا، قش کرد. حالا تحمل داره عبدالله بیاد؟ من خیلی کربلا رفتم، ولی هیچ وقت طرف گودی قتلگاه نرفتم، چون اونجا دو اتفاق بزرگ افتاد. یکیش رو ظهر عاشورا بهت میگم، یکیش روزش مال امشبه. عبدالله ابن حسن رو سینه حسین جان داد. نمیخوام مبالغه بکنم، ولی همه شهدای کربلا یه طرف، عبدالله رو سینه حسین جان میداد یه طرف. بگم وضع شهادتش چقدر معصومانه و رقتبار بود. دشمن همچین با شمشیر اومد طرف عبدالله ابن حسن، رو بدن امام حسین افتاده بود، این پسرک معصومانه دستشو بلند کرد، گفت والله لا افارق و امی، فکر میخواد این بچه رو ببره تحویل زینب بده، گفت به خدا از عموم جدا نمیشم، منو نبر.